ساعت 22 ایران ده شامگاه، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 24 اسفند 1399 هجری شمسی برابر با 14 مارس 2021 میلادی است. روزگاری چون این روزی 24 اسفند روز پدر بوده، به انگیزه زاد روز رضا شاه بزرگ که از ایشان به نام پدر ایران نوین هم یاد می گردد. پدران را گرامی می داریم، به ویژه پدران ایرانی را ارج می نهیم. 5 روز و 15 ساعت مانده به نوروز و تنها 2 روز به چهارشنبه سوری، در این برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. سپیده بهکام.
نخست وزیر اسرائیل میگوید سفر خود به امارات متحده عربی را به دلیل خطر شلیک موشک از سوی حوثی‌های مورد حمایت ایران به هنگام عبور از آسمان عربستان لغو کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، بنیامین نتانیاهو قرار بود پنجشنبه 21 اسفند به عنوان نخستین رهبر اسرائیلی از امارات دیدار کند. سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات اما به دلیل آنچه ناهماهنگی برای عبور از آسمان اردن اعلام شد انجام نگرفت. آقای نتانیاهو امیدوار بود بتواند در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل از این سفر برای تقویت موقعیت خود و حزبش در مبارزات انتخاباتی بهره ببرد. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در هفته‌های گذشته بر شدت حملات مرزی و پهپادی خود به زیرساخت‌های مهم سعودی افزودند. رئیس سازمان هواپیمایی ایران میگوید پیش از پایان سال 99 گزارش نهایی درباره هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی به دست سپاه پاسداران را منتشر خواهد کرد. تورج دهقانی زنگنه با بیان این خبر گفته که ایران گزارش نهایی را پیش از این به 4 کشور مربوطه ارسال و پاسخ آنها را نیز دریافت کرده است. آقای دهقانی زنگنه از پاسخ این کشورها به گزارش ایران سخنی نگفته است. جمهوری اسلامی میگوید به خانواده‌ها و وراثت همه جانباختگان این پرواز غرامت پرداخت می‌کند. با این حال خانواده‌های قربانیان میگویند پیش از غرامت عاملان اصلی شلیک موشک به هواپیما باید محاکمه و مجازات شوند. پرواز شماره 752 اوکراین 18 دی ماه 1398 دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی تهران به مقصد کیف، هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و همه سرنشینان آن کشته شدند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز یکشنبه از شیوع ویروس جهش یافته در 29 استان کشور خبر داد. علیرضا رئیسی در ادامه وضعیت 14 شهر در 2 استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را نیز قرمز اعلام کرد و گفت که این شهرها تا 13 فروردین ماه مشمول محدودیت‌های تردد نوروزی خواهند بود.
ببینید این وضعیت خوزستانه، موج آخری که اتفاق افتاد بسیار با یک شیب تند رفته بالا. این شیب تند رو ما در کشورهایی که درگیر ویروس جهش یافته هستن، حتی در انگلیس، حتی در کشور همسایه‌مون عراق هم اگر الان برید نمودار رو نگاه کنید دقیقاً منطبق بر اینه. یعنی این ویروس جهش یافته اینقدر سرعت انتقال و سرعت سرایت بیماری بالاست که یه همچین وضعیتی در خوزستان ایجاد کرده.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت تا روز یکشنبه بیش از 61100 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. در همین حال بر اساس نتایج یک مطالعه کشوری که توسط پژوهشگاه وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد صورت گرفته، برآورد می شود که شمار قربانیان کرونا در ایران به بیش از 150 هزار نفر بالغ شده است. کارشناسان داخلی و خارجی پیوسته با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، شمار واقعی جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران را بسیار بسیار بیشتر از آمار رسمی برآورد کردند. یک مقام وزارت صنعت و معدن میگوید برخی کالاها از جمله مرغ و روغن که با ارز 4200 تومانی وارد میشوند دوباره به خارج از کشور قاچاق میشوند. به گفته یک مدیر کل دفتر بازرگانی این وزارتخانه، از آنجا که بهای داخلی مرغ و روغن 1/5 بهای آنها در خارج از کشور است، تمایل به قاچاق نیز افزایش یافته است. سودیف بیکزاده بدون اشاره به مقصد و میزان کالاهای قاچاق گفته که این امر بر بهای این اقلام در داخل کشور تأثیر می‌گذارد. رئیس اتاق بازرگانی استان تهران مسعود خانساری نیز به تازگی گفته بهای کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد شدند از ابتدای سال جاری تا کنون 66% افزایش داشتند.
سپیده بهکام اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. تداوم تورم مهار گسیخته و کمبود اقلام خوراکی در بازار نوروزی در شرایط کرونایی.
واقعیت امر این هست که این ارز 4200 تومانی بیشتر به دست افرادی رسید که دارای رانت بودند. اتهامات مفسدان اقتصادی سوء استفاده از همین ارزهای دولتی هست.
ویروس جهش یافته در ده‌ها استان همزمان با اعلام ممنوعیت سفر به 14 شهر قرمز، 13 شهر در استان خوزستان. واکنش‌ها در بریتانیا نسبت به تشکیل جلسه محاکمه دیگری در جمهوری اسلامی برای نازنین زاغری، دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی.
واکنش دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا رو داشتیم که محاکمه مجدد خانم زاغری رو غیر قابل قبول و ناپذیرفتنی دونسته.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور میگوید برخی از کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد شدند دوباره به خارج از کشور قاچاق میشوند. همان گونه که در اخبار شنیدید، اعلام قاچاق معکوس کالاهایی مثل اقلام خوراکی در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از گرانی آن اقلام در کشور و تشکیل صف‌های طویل برای خریدشان با قیمت دولتی منتشر شده است. علاوه بر اقلام خوراکی، قیمت سایر کالاهای اساسی وارداتی با ارز 4200 تومانی نیز افزایش یافته است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کمتر از یک هفته مانده به عید نوروز در ایران، صف‌های طولانی برای دریافت کالاهای اساسی در کشور تاب مردم را در این روزهای کرونایی بی‌تاب کرده است. پس از آنکه گوشت قرمز به علت گرانی از سفره بسیاری از شهروندان رخت بست، نوبت به گوشت مرغ رسید که صف‌های طولانی دریافت آن با قیمت‌های دولتی مایه تلخ‌گامی بسیاری در آستانه نوروز شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های دولتی به روشنی گلایه‌های شهروندان را نمایان می‌کند.
چقدر تو صف وایسادی واسه خریدمون؟
2 ساعت و نیم.
و اینجایی هم تا برد دور بزن سر و چهار را بیاد 200 نفر است.
تا 8 و نیم اینجاییم. اینجا یعنی کرونا وجود نداره دیگه نه؟ از این طرف میگن کرونایی، نه این تو خیابون.
تو هم یک و نیم متر مگه فاصله اجتماعی نی؟ مگه همه کرونا میگیرن؟ به خدا یه هفته این دلار 4200 کجا میره که نهاده دامی به مرغدار نمیدن؟
شما که میگین دوره همی، این دوره همی نیست.
در چنین فضای پر التهاب بازار، بار دیگر نوبت مسئولان و مدیرانی است که توپ‌ها را به زمین یکدیگر بیاندازند. بکزاده، مدیر کل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت و تجارت، روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا دلیل گرانی‌ها و صف‌های طولانی کالاهای اساسی را قاچاق معکوس این کالاها با ارز 4200 تومانی به خارج از ایران عنوان کرد. این ادعا در حالی است که هفته گذشته مسعود خونساری، رئیس اتاق بازرگانی استان تهران، گفته بود که با وجود واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی، قیمت این کالاها در طول 11 ماه گذشته باز هم 66% افزایش یافته است. روشنک استارکی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی در قبرس، درباره دلایل گرانی‌های اخیر و کمبود کالاهای اساسی مردم به رادیو فردا می‌گوید:
موضوع خیلی کلی در مورد این گرانی ها این هستش که در اون چرخه‌ای که یک کالا به دست مصرف کننده میرسه، در تمام این چرخه ما شاهد یک ناکارآمدی از سوی دولت هستیم که وظیفه اصلی حمایت از تولید و وظیفه توزیع کالا رو به عهده داره. از سمت دیگه افزایش قیمت ارز که از سال 97 خیلی شدت پیدا کرد، الان داره اثر خودش رو بر سفره مردم نشون میده. از طرف دیگه بخشی از این هزینه های تولید رو دولت قرار بود با ارز 4200 تومانی کاهش بده و اجازه نده هزینه تولید کالاهای اساسی و مواد غذایی افزایش پیدا کنه، در حالی که ما میبینیم در زمینه ارز 4200 تومانی هم اصلا به اهدافی که براش در نظر گرفته شد نرسید. واقعیت امر این هست که این ارز 4200 تومانی بیشتر به دست افرادی رسید که دارای رانت بودن. اتهامات مفسدان اقتصادی سوء استفاده از همین ارزهای دولتی هست.
هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دلیل گرانی‌ها را نداشتن وزیر بازرگانی در ساختار دولت عنوان کرد.
امروز کسی نداریم که مسئول خرید مردم باشه. یه وزیر می‌خوایم به فکر مصرف مردم باشه، به فکر این باشه توزیع چی میشه. توزیع بی‌صاحبه.
این ادعای رئیس جمهوری ایران در حالی است که حدود 3 ماه پیش او کلاً منکر هر گونه کمبود کالا و صف برای دریافت کالاهای اساسی در کشور شده بود.
که شما می‌بینید الان تو این کشور نه قحطی است، نه غلاست، نه اینکه برای هر ماده غذایی صف‌های طولانی باشه. حتی ما در دوره کرونا هم که در بعضی از کشورهای پیشرفته هم روزهای اولیه صف طولانی بود، کشور ما الحمدلله نبود.
گرانی و کمبود کالاهای اساسی در ایران در حالی است که دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از کاهش 35% تقاضای مواد غذایی در اسفند ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داده است. با وجود چنین گزارش‌هایی، مقامات دولت حسن روحانی از سیاست ارز 4200 تومانی دفاع می‌کنند و می‌گویند تخصیص چنین ارزی باعث کاهش فشار بر زندگی مردم شده است. روشنک استارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی:
وظایف وزارت بازرگانی همچنان در مجموعه وزارت صمت وجود داره و بحث این هستش که به هر حال بدنه دولت هست که باید این وظایف رو انجام بده که این کار رو نمیتونه انجام بده. یعنی ما میبینیم که الان بر بازار کالاهای اساسی و بر بازار مواد غذایی ایران الان به جای دولت و به جای فعالان اقتصادی شبکه‌های مافیایی هستن که دارن نقش تصمیم گیر و نقش تعیین کننده رو انجام میدن و این هستش که مشکل ایجاد میکنه. یعنی چیزی شده که وزیر صمت از اون به اسم قاچاق معکوس کالا نام میبره. اون بخشی از تولید ما هم که با توجه به ارز 4200 تومانی تونسته بوده با قیمت پایین محصولات رو تولید کنه، کالای تولید شدهش در این شبکه فساد به خارج از کشور صادر میشه تا اون صادر کننده مافیایی پول بیشتری رو به جیب بزنه و یک زمانی در توزیع ارز اون سود رو کسب میکنه، یک زمانی با صادرات کالایی که با ارز دولتی تولید شده و یک زمانی با احتکار کالا و عدم تصدیق کالا به بازار.
نحوه تخصیص ارز به کالاهای مختلف در ایران همواره محل بحث بوده است. رئیس دیوان محاسبات کشور فروردین ماه سال 99 گزارش داد که در جریان توزیع ارز 4200 تومانی حدود 5 میلیارد دلار از سوی دولت پرداخت شده، اما به همین میزان کالایی به کشور وارد نشده است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. بشنویم پیام‌های شما شنوندگان را در همین زمینه.
سران جمهوری ایران، انواع کباب ها رو بخورید، بهترین برنج ها رو بخورید، بهترین روغن ها رو بخورید، انواع میوه ها رو بخورید، بهترین پست ها رو بخورید، اما یه لطفی در حق ما بیچاره ها بکنید. در رسانه هایتون تبلیغ غذاهاتون رو نکنین. مردم بدبخت بیچاره غذاهای تبلیغی شما رو ندارند. نه خدا نیامرزد کسی رو که با تبلیغ هم مردم را میرنجاند. بچه ها رو، بچه به جلو صفحه باباش نگاه میکنه، به رسانه نگاه میکنه، کبابا رو میبینه، برنجا رو میبینه، زجر میکشه، میگه من بچه کیم که نیست بخورم، شما با بچه هاتون بخورین، ما عدس هم نداریم که عدسی درست کنیم. لعنت الله علی قوم الظالمین.
این مردم اگر منتظرن از این امامزاده معجزه‌ای ببینن، این از بزرگترین اشتباهات خواهد بود. اینها نیامدن برای که فرهنگ ما رو اصلاح بکنن، درست بکنن، بهبود ببخشن، نیامدن برای که سرزمین ما رو آباد کنن، اصلا معتقد به مرز و سرزمین نیستن. کما این که گفتن اگر ما خوزستان رو از دست بدیم سوریه رو داشته باشیم، برای ما خیلی مهمتره. ما با این جور آدمای طرفیم. حالا ظاهرا اگر ریش پهنی دارن و لفاظی بلدن و زبون درازی میکنن اون بحث دیگری است، ولی ایرانی در واقع خصوصیاتی داره. اینها ایرانی نیستن اصلا.
این کمپین نبه جمهوری اسلامی به نظر من این حلقه مفقوده است که سالهاست اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور دنبالش بوده و بهش نیاز داشته. در واقع اون حلقه گم شده، حلقه اتصال بین همه نیروها، همه گروهایی که باور دارن که تنها راه نجات ایران، تنها راه نجات مردم ایران عبور از جمهوری اسلامی است و برای عبور از جمهوری اسلامی در واقع چاره ای نیست جز این که همه به یک شعار واحد و به یک خواست واحد برسیم داخل و خارج، و هم اون خواست چیزی نیست جز نه به جمهوری اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان همچنان بالغ بر 2,600,000 تن برآورد می شود. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 120,000,000 هست که از آن میان مجموعاً بیش از 96,000,000 تن در جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در عرصه بین المللی به زیر 21,000,000 مورد کاهش یافته که از آن میان بیش از 99% خفیف و وضعیت 89,000 بیمار در سطح جهان معادل 0.5% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. در ایران ویروس جهش یافته اعلام شده که در ده‌ها استان شناسایی شده و همزمان ممنوعیت سفر به 14 شهر قرمز اعلام شده که از آن میان 13 شهر در استان خوزستان هستند که وضعیتش بحرانی و شدید گزارش میشه از نظر کرونا. فرهنگ قویمی از رادیو فردا با ماست. فرهنگ، ابتدا با گسترش ویروس جهش یافته در بسیاری از استانهای کشور آغاز کنیم. ده ها استان.
با درود بکتاش به شما و شنوندگان گرامی. بله، همطور که گفتین ویروس جهش یافته کرونا به گفته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در 29 استان ایران، یعنی در بیش از نیمی از کشور شیوع پیدا کرده و در آستانه نوروز به نظر میرسه که با افزایش رفت و آمدها و ازدحام در مراکز خرید در آینده نزدیک متاسفانه شاهد ابتلای شمار بیشتری از مردم به این ویروس مرگبار باشیم. تقریبا همه شهرهای استان خوزستان، همطور گفتی 13 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند و در استان کوکیلویه و بایر احمد هم شهرستان گچساران تا 13 فروردین ظاهراً در وضعیت قرمز. خوزستان با این وضع مشمول محدودیت تردد خودروهاست و همچنین ورود به شهرهای قرمز و خروج از اونها با خودروی شخصی ممنوع اعلام شده. خروج از شهرهای قرمز هم با وسایل نقلیه عمومی تنها با داشتن تست منفی کرونا امکان داره. البته مشخص نیست تا چه اندازه این مسائل رعایت میشه. این رو هم اضافه کنم که با وجود اون که سخنگوی وزارت کشور سیما سعادت‌لاری امروز گفته که شمار جان باختگان بر اثر ویروس کرونا 61230 نفر بوده، اما روزنامه اعتماد بر اساس یک نظرسنجی اعلام کرده که شمار قربانیان این ویروس در ایران حدود 150,000 نفره. اما پیش از این هم سازمان نظام پزشکی شمار جان باختگان بر اثر کرونا را 3 تا 4 برابر آمار رسمی دونسته بود. بکتاش،
مسئله واکسن هم از مسائلی بوده که همچنان در صدر گزارش ها مورد توجه قرار داشته. در مورد خرید یا تولید واکسن در کشور چه تازه هایی در دست هست؟
عرض شود که کم توجهی دولت جمهوری اسلامی به خرید واکسن به موقع در واقع یکی از دلایل ابتلای بالای مردم و مرگ و میر در ایران عنوان شده و تاکنون ظاهراً در حدود 650,000 دوز واکسن روسیه اسپوتنیک وی و سینوفارم چینی و همچنین واکسن کوواکسین هندی به ایران رسیده. این واکسن ها هم ظاهراً به کادر پزشکی و درمانی تزریق شده و هنوز روشن نیست که از حدود 1.5 میلیون نفر کادر درمانی در ایران چه تعدادی واکسینه شدن. به هر حال اگه همه این واکسن های وارداتی به کادر درمانی تزریق شده باشه، در حدود 1/3 از این افراد فداکار و زحمتکش تا حالا واکسینه شدن. مقام های ایرانی اما وعده هایی دادند و ادعا کردند که بیش از 21 میلیون واکسن خارجی خریداری کردند که سال آینده به ایران میرسه. زمان تحویل این واکسن های خارجی و شرکت هایی که به اونها سفارش داده شده ظاهراً جزء اسرار محرمانه است و اعلام نشده. این مقام ها اما اصرار دارند که واکسن ایرانی توسط مؤسسه برکت قرار تولید بشه، تا آخر خرداد یعنی 3 ماه دیگه تولیدش فعال میشه و ظاهراً قصد دارن تا زمان تولید این واکسن همچنان با زمان و جون مردم بازی کنند و با وعده و وعید زمان بخرن. بکتاش،
فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش میداد. 22 دقیقه ایران، صدای ما را از برنامه شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دوتابعیتی ایرانی بریتانیا، پس از 5 سال حبس و نیز این اواخر بازداشت خانگی، یک هفته پیش حکم آزادی خود را دریافت کرده بود، اما امروز مجدداً برای آنچه دفاعیات آخر او عنوان شده در جلسه محاکمه دیگری حاضر شد. جزئیات بیشتر از امیر پوریا.
هنوز یک هفته از آزادی نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی شده در ایران نگذشته که روز یکشنبه 24 اسفند پرونده او بار دیگر در دادگاه انقلاب بررسی شد. حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری، بعد از برگزاری این جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب در گفتگو با سایت خبری امتداد گفت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام خانم زاغری که در این دادگاه بررسی شد مربوط است به شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 1388 و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی. اما رئیس این دادگاه قاضی ابوالقاسم صلواتی از قضات مشهور قوه قضاییه جمهوری اسلامی در صدور احکام شدید علیه معترضان و از جمله صادر کننده حکم اعدام اجرا شده روح الله زم روزنامه‌نگار، حکم زندان نرگس محمدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و احکام زندان طولانی مدت نجمه واحدی و هدا امید برگزار کنندگان دوره‌های آموزش حقوق زنان در زمان عقد و ازدواج بوده است. کارزار نازنین را آزاد کنید که توسط خانواده و دوستان خانم زاغری اداره می‌شود، یک شنبه 24 اسفند بعد از برپایی دادگاه به ریاست قاضی صلواتی اعلام کرد سفارت بریتانیا از همراهی او در دادگاه خودداری کرده و هرچند حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری، گفته این جلسه اخذ آخرین دفاع او در کمال آرامش برگزار شده، به گفته کارزار نازنین را آزاد کنید با اعلام اینکه حکم نهایی در یک هفته آینده اعلام خواهد شد، عملا وضعیت نامشخص خانم زاغری امتداد می‌یابد و این تفاوتی با تداوم حصر او ندارد. روز 17 اسفند حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری رادکلیف از ابلاغ حکم آزادی او خبر داد. نازنین زاغری همسر ریچارد رادکلیف 15 فروردین 95 در پایان سفری به تهران همراه با دختر خردسالش برای دیدار با خانواده ایرانی خود در فرودگاه تهران بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی دادگاهی و به 5 سال زندان محکوم شد. او به عنوان کارمند بنیاد خیریه توماس رویترز بخش خیریه مؤسسه رسانه‌ای فعالیت داشت. این شهروند ایرانی بریتانیایی تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. خانم زاغری رادکلیف اوایل امسال و به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران به طور موقت آزاد شد، ولی رفت آمد او با پابند الکترونیک کنترل می‌شد و اجازه خروج از ایران را نداشت. او در منزل مادر و پدر خود در ایران در حصر خانگی به سر می برد. واکنش های بین المللی به بازداشت و حکم زندان نازنین زاغری توسط جمهوری اسلامی مجموعه از گسترده ترین اعتراض ها به عملکرد قوه قضاییه و نیروهای امنیتی ایران را شکل داده است. همچنین این احتمال آشکار وجود دارد که جان و جسم این شهروند دو تابعیتی بهانه ای برای کشمکش یا تسویه حساب سیاسی و اقتصادی قرار گرفته باشد. جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است. ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری قبلا نیز اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از همسرش به عنوان گروگانی برای دریافت این پول استفاده می کند. آبان ماه امسال همزمان با اولین جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات جدید نازنین زاغری، سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار پرداخت فوری این طلب ایران از بریتانیا شد. پیش از برگزاری جلسه دادگاه روز یکشنبه 24 اسفند که فقط 20 دقیقه طول کشید، نازنین زاغری گفته بود آرزو می کند این دیگر واقعا پایان این کابوس باشد و او از این به بعد ماموران قضایی و امنیتی ایران را نبیند. اما با موکول شدن حکم دادگاه انقلاب به 1 هفته کاری پیش رو، به گفته کارزار نازنین را آزاد کنید، آینده او همچنان در ابهام قرار دارد.
امیر پوریا از رادیو فردا گزارش می‌داد در مورد واکنش‌ها به تشکیل جلسه محاکمه دیگری در جمهوری اسلامی برای نازنین زاغری، دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار در لندن، به رادیو فردا می‌گوید
واکنش دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا رو داشتیم که محاکمه مجدد خانم زاغری رو غیر قابل قبول و ناپذیرفتنی دونسته و اون رو یک کاری در واقع بی‌رحمانه و شرم‌آور قلمداد کرده و مخالفت کرده. بریتانیا خواستار این بوده که خانم زاغری هرچه سریعتر آزاد بشه و امکان خروج از ایران و بازگشت به نزد خانواده خودش در لندن رو داشته باشه. چهارشنبه گذشته بوریس جانسون با حسن روحانی تلفنی گفتگو کرده بود و همین خواسته رو با او هم در میان گذاشته بود، ولی خب میدونیم که متاسفانه خانم زاغری در میانه یک داستان گرفتار شده که اساساً ربطی به اون نداره و جمهوری اسلامی سعی میکنه که با استفاده از او به عنوان یک ابزار فشار، یک اهرم فشار، مسائل مالی، اختلافات مالی رو که با بریتانیا داشته حل و فصل کنه.
واکنش هایم همچنین همسر خانم زاغری داشته، بیانیه‌ای صادر کرده و همچنین بنیاد تامسون رویترز.
بله، ببینید کل ماجرا این هستش که الان اتهام دوم، پرونده دومی که باز شده برای ایشون و در واقع یک بار هم در زمانی که در حال گذراندن دوران محکومیت خودش بر اساس پرونده اول بود تفهیم اتهام شده، عملا برای او هم همین اتهام مجازات شده. این نکته است که وکیل مدافع خانم زاغری هم مطرح کرده، یعنی الان اتهامی که متوجه ایشون شده این هست که در تجمعات مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن بعد از انتخابات سال 88 حضور داشته و یا مثلا با بی بی سی فارسی مصاحبه کرده. خب این در همون دادگاه اول هم مطرح شده بود، در همون دادگاهی که او متهم شد به جاسوسی و البته هرگز نپذیرفته خانم زاغری این اتهام رو. به هر حال صحبتایی که همسرشون هم میکنه، البته خب دو وجهی که انتقادی که از جمهوری اسلامی میکنه و اینکه در واقع گروگان گرفتن خانم زاغری رو تا بتونن اون 400 میلیون پوند طلبی رو که بابت خرید تانک‌های چفتن قبل از انقلاب قراردادی داشته ایران با بریتانیا اون پول رو پس بگیرن، ولی در این حال منتقد عملکرد دولت بریتانیا هم بوده که از تمامی توان خودش برای آزادی خانم زاغری حمایت نکرده.
آیا اونجا توی بریتانیا مشخص هست که چه اقدامی رو اتخاذ خواهند کرد در قبال این مسئله‌ای که الان سالهاست ادامه داشته؟
بله، این ماجرا از فروردین، یعنی الان 5 سال تمام شده، از فروردین 95 ایشون بازداشت شده، 5 سال محکوم شده بود که تمام شده و هفته پیش آزاد شدن. منتها ببینید اینجا هم حرفی که سیاستمداران بریتانیایی میزنن عمدتا این هستش که با جمهوری اسلامی بسیار دشوار هست که به توافقی رسید، حتی حاضر شده بودن اون پول رو بپردازن، ولی به خاطر مسئله تحریم های آمریکا و تحریم های بانکی مخصوصا امکان این تبادل پولی وجود نداشته. ولی خب در این حال روش جمهوری اسلامی هم پذیرفتنش بسیار سخت است. این کار رو در واقع باعث میشه هر دولتی بخواد تن بده بهش شدیداً از طرف گروه اپوزیسیون، احزاب اپوزیسیون و رسانه ها مورد انتقاد قرار بگیره، چرا که چهره یک دولت ضعیف رو به نمایش میگذاره که در مقابل باجگیری جمهوری اسلامی کوتاه اومده. یعنی پرونده داره یک پیچیدگی های این شکلی است و واقعا خب باید فکر کرد که چگونه است که جمهوری اسلامی شهروند ایرانی رو بازداشت میکنه و بعد او رو به اعتبار اینکه همسری بریتانیایی داره یا تابعیت کشور دیگه داره تبدیلش میکنه به اهرم فشار برای حل و فصل مسائلی که اساسا مطلقاً ربطی به این فرد نداشته.
جمشید برزگر، روزنامه‌نگار در لندن، و واکنش‌ها به تشکیل جلسه محاکمه دیگری در جمهوری اسلامی برای نازنین زاغری، دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
در حالی که کارشناسان محیط زیست از روبه زوال رفتن زیست بوم کشور هر روز به شدت ابراز نگرانی می کنند، رئیس جمهوری اسلامی امروز در مراسم افتتاح عملیات اجرایی قسمت هایی از طرح انتقال آب خلیج فارس به شرق و فلات مرکزی ایران، پروژه یاد شده را نه یک جهش بلکه یک انقلاب بزرگ توصیف کرد. همکارمان الهیه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری ریاست جمهوری، حسن روحانی روز یکشنبه در مراسم بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 5 بخش از طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استانهای اصفهان، کرمان، یزد، هرمزگان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان شرکت کرد. او با اشاره به ساخت پمپ‌های مورد نیاز در ایران گفت که این طرح جزو آرزوهای نمن که همه مسئولان از اول انقلاب بوده که امروز شاهد افتتاح هر سه فاز اول آن هستیم و عملیات اجرایی خط دوم، سوم و چهارم هم آغاز شده است. حسن روحانی افزود که در دولت‌های 11 و 12، یعنی دولت‌های خودش، در مسئله آب و خاک نه یک جهش که یک انقلاب بزرگ رخ داده است، و افزود که این طرحی بسیار بزرگ و تاریخی است. او گفت کاری که در غرب، در مرکز و امروز در فلات مرکزی کشور انجام می‌شود، هم در خاک و هم در آب یک تحول بسیار عظیم است. منصور سهرابی، متخصص اکولوژی، محیط زیست و آب در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید تحت هیچ شرایطی چنین نیست.
این که آقای روحانی فرمودن که در دولت 11 و 12 در زمینه آب و خاک نه یک جهش بلکه این انقلاب رخ داده است، متاسفانه
درست نمی فرمایند.
در این مدت شاهدیم که کماکان پرسش خاک در ایران رتبه اول دنیا رو داره. تالاب ها 80%شون خشک شدن. حدود 400 دشت در ایران در معرض فرونشست قرار دارن و آب از سرشاخه های کارون و دز هدایت شده به حوزه زاینده رود، از زاب به سمت دریاچه ارومیه داره هدایت میشه، از زرینه و سیمین رود به تبریز داره هدایت میشه و این انتقال آب بین حوزه‌ای مشکلات بسیار زیاد و فراوانی رو برای مبدا آب ایجاد کرده و وقتی به آمارهای انتقال آب نگاه میکنیم میبینیم که بیشتر پروژه ها در حوزه زاینده رود هستند و انتقال آب هم به این حوزه هست که با احتساب پروژه های جدید تا سال 1405 حدود 2 میلیارد متر مکعب آب منتقل میشه به این حوزه و توسعه ناپایدار اقتصادی رو در این حوزه شاهدش هستیم، در حالی که میتوانستن در حوزه های دیگر در جاهایی که آب وجود داره با در نظر گرفتن مسائل مربوط به محیط زیست طرح‌های اقتصادی احداث میکردن که این کارو نکردن، که خود این هم یک نوع تبعیض و ستم رو نشون خواهد داد که متاسفانه در ایران داره صورت میگیره.
حسن روحانی روز یکشنبه گفت که نگرانی اساسی محیط زیست این بود که پسا به دستگاه‌های عظیم شیرین کننده آب به خلیج فارس بازگردد و به مرجان‌ها صدمه بزند. در نتیجه به گفته او پساب‌ها قرار شد به دریای عمان که خیلی عمیق است ریخته شوند، که آنجا مشکلی نخواهد بود. رئیس جمهوری ایران افزود که البته هزینه را زیاد می‌کند، اما به خاطر محیط زیست باید انجام دهیم. منصور سهرابی، متخصص اکولوژی در آلمان:
طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به شرق و فلات مرکزی ایران میتونه مشکلات زیست محیطی عمده رو در پی داشته باشه. خلیج فارس یه دریاییه که شور هست. انتقال آب از یک دریای شور و کاهش حجم آب میتونه میزان شوری رو بالاتر ببره. از طرف دیگر پساب‌هایی که بعد از شیرین سازی به وجود میان و این پساب‌هایی که عمدتاً هم خیلی شور هستن دوباره به دریا برمیگرده، میتونه اکوسیستم دریایی را با مشکل مواجه سازد و هم بر روی گونه های جانوری و هم بر روی گونه های گیاهی که در این اکوسیستم دریایی زندگی می کنن دگرگونی عمده ای ایجاد خواهد کرد.
حسن روحانی گفته است که همه افراد نگران و حساس به محیط زیست باید بدانند که ما همه نکات مربوط به محیط زیست را مد نظر قرار داده ایم. در سالهای اخیر مسئله انتقال آب از جای به جای دیگر مدام مد نظر مسئولان بوده و هر بار با مخالفت کارشناسان و فعالان محیط زیست روبرو شده است. منصور سهرابی در آلمان:
طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان در راستای یک برنامه توسعه ناپایدار نامتوازن اقتصادی است و نوع نگاهی که به این طرح وجود داره یک نگاه صرفاً اقتصادی است و مسائل محیط زیستی و مسائلی که مربوط به سرزمین هست خیلی کم در نظر گرفته شده و میتونه آسیب‌های جدی به محیط وارد بسازد. در مسیر انتقال حدود 6000 هکتار زمین تخریب میشه، بیش از 2 میلیون بوته گیاهی از بین میرن. خود اینها میتونه تنوع زیستی رو با مشکل مواجه سازد. از طرف دیگر این نوع انتقال آب میتونه بر مبدا هم مؤثر باشد، اما آنچه که جای بحث دارد مسئله آب هست که برمیگرده به بخش کشاورزی. عمده ترین مصرف آب در ایران در بخش کشاورزی هست که نامتوازن ناپایدار هست. وقتی که حدود 90% آب در ایران در این بخش مصرف میشه، در حالی که کارایی مصرف آب در این بخش حدود 35% هست، یعنی 65% هدر روی رو داریم. به جای اینکه 128 هزار میلیارد تومانی که عنوان کردن صرف این پروژه میکنند، اگر همین میزان رو صرف تغییر در سیستم های کشاورزی و سوق دادن اونها به سمت و سوی پایداری میکردن، میتونستن مدیریت بسیار بهتری بر منابع آب داشته باشن. از طرف دیگر اگر میخواستن صنایعی رو ایجاد بکنن که آب بر هست، با توجه به در نظر گرفتن همه فاکتورهای زیست محیطی و بر اساس طرحهای آمایش سرزمین و توان اکولوژیکی سرزمین، میبایست اون طرحهای اقتصادی در کنار آب احداث میشدن. چرا مجبور هستن که آب رو هزاران کیلومتر منتقل بکنن؟ به نظر بنده این طرحها بیشتر برای درآمدزایی برای شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خاتم الانبیاست و آسیب فراوان زیست محیطی رو در پی خواهد داشت.
حسن روحانی در بخشی از سخنانش نیز به صندوق توسعه ملی به عنوان منبع تامین مالی این طرح اشاره کرد و گفت هرچند در اواخر دولت دهم مبلغی به این صندوق واریز شده است، اما عمده پول آن در سالهای تصدی دولت‌های او از محل فروش نفت به صندوق ریخته شده و تاکید کرد که البته طرح‌های بزرگی را تامین کرده و در ادامه طرح آبرسانی از خلیج فارس و دریای عمان به شرق کشور نیز نقش بزرگی خواهد داشت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
گزارش از سفر 4 روزه هیئتی از حزب الله لبنان به روسیه جهت مذاکره با مقامات آن کشور در مورد وضعیت لبنان و سوریه حکایت دارند. مسکو بناس در روزهای آتی میزبان هیئتی ارشد از اسرائیل نیز باشد. آنا رایسکایا.
هیئت بریاست محمد رد، رئیس فرکسیون حزب الله در پارلمان لبنان، طی سفر 4 روزه به مسکو با مقامات ارشد سیاسی دیپلماتیک و پارلمانی روسیه، از جمله رئیس دوما، دبیر شورای امنیت ملی و وزیر خارجه روسیه، دیدار و گفتگو خواهند کرد. به گزارش اینترفاکس، میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، که او نیز پذیرای هیئت حزب الله خواهد بود، یادآوری کرد که مسکو حزب الله را سازمان تروریستی نمی‌داند، بلکه به گفته وی این سازمان نقش ممتاز در زندگی سیاسی اجتماعی لبنان ایفا می‌کند و برخی از اعضای آن از نمایندگان پارلمان این کشور هستند. او افزود وضعیت لبنان به ویژه مسئله تشکیل دولت در این کشور و همچنین مسائل منطقی در کانون توجه دیدارهای هیئت حزب الله در مسکو خواهد بود. 5 روز پیش سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در جریان سفر خود به برخی کشورهای حوزه خلیج فارس با سعد حریری در ابوظبی دیدار و بر اهمیت تسریع روند تشکیل دولت لبنان برای پایان بحران اجتماعی اقتصادی در این کشور تاکید کرد. سعد حریری پاییز گذشته بار دیگر به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی شد، ولی به دلیل اختلافات عمیق با میشل آون، رئیس جمهور لبنان، تکنون نتوانسته دولت جدید تشکیل دهد. با تداوم این بن‌بست سیاسی و تشدید بحران اقتصادی که با تظاهرات گسترده همراه است، لبنان با بزرگترین تهدیدها برای ثبات و امنیت از زمان پایان جنگ داخلی این کشور در 30 سال گذشته مواجه شده. جامعه جهانی و نهادهای مالی بین المللی کمک به لبنان را به تشکیل دولت کارآمد و اجرای اصلاحات عمیق مشروط کردند. به تازگی الکساندر روداکوف، سفیر روسیه در لبنان، گفت مسکو کمک های اقتصادی از جمله مشارکت در بازسازی بندر بیروت و دیگر زیرساخت های لبنان و همچنین کمک های بشر دوستانه به ویژه ارسال واکسن روسی برای مقابله با ویروس کرونا را در دستور کار خود دارد. محمد رد، رئیس فرکسیون حزب الله در پارلمان لبنان، در آستانه سفر به روسیه به خبرگزاری سپوتنیک گفت هدف از ریزنی های این هیئت گسترش همکاری در راستای حل مسائل داخلی لبنان و کل منطقه به ویژه سوریه است. میخائیل ماگید، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید همکاری با حزب الله عنصر لاینفک سیاست کرملین در منطقه است.
هدف روسیه تحکیم موقعیت خود در خاورمیانه است و از دید کرملین تحقق این هدف صرفاً از طریق تعامل با تمام بازیکنان با نفوذ امکان پذیر است و همین ویژگی سیاست منطقه‌ای روسیه را از سیاست آمریکا متمایز می‌کند. اما نمی‌توان گفت این سیاست موفقیت‌آمیز بوده، چرا که هرچند تمام نیروهای رقیب به ماهیت آن پی بردند، اما علناً یا پشت پرده از این رویکرد ابراز نارضایتی می‌کنند. از مدت‌ها پیش تعاملات با حزب الله در همین راستا بوده، اما در این مقطع زمانی ناشی از نگرانی جدی روسیه از وضعیت لبنان و این اعتقاد است که برای حل این بحران هیچ نیروی نباید به حاشیه رانده شود. از آنجا که حزب الله سالهاست عضو جبهه سوری ایرانی است، اقدامات بعدی برای ادامه حمایت از بشار اسد از دیگر محورهای مذاکرات در مسکو است و شاید هم درباره اسرائیل گفتگو کنند که البته در این باره اهداف طرفین کاملا متضاد است.
حضور ایران و حزب الله در سوریه از نگرانی های اصلی اسرائیل است و مسئولین این کشور همواره تأکید کردند که پس از پایان جنگ در سوریه حضور این نیروها را خط قرمز خود می دانند. چهارشنبه و همزمان با دیدار هیئت حزب الله از مسکو، هیئت بلندپایه به سرپرستی گابی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار خواهند کرد. اعلام شده مناسبات دو جانبه و مسائل منطقی و بین المللی از جمله یافتن راه حل برای پایان اختلاف ها میان اسرائیل و فلسطین در دستور کار این مذاکرات خواهد بود. آن رئیسکه، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122113 و همچنین در شبکه پیام رسان تلگرام می توانید مطالب و پیام های خود را به این نشانی بفرستید: @fardagram. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.